منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میان برد را نیز اعلام کرد. اما آنچه توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، فضای تنش‌آلود و متفاوت کنگره همزمان با سخنرانی ترامپ بود. تعداد زیادی از نمایندگان کنگره در زمان سخنرانی ترامپ با همهمه با اظهارات او مخالفت کردند. پس از پایان سخنرانی هم ده‌ها نماینده و چهره برجسته و تحلیلگر آمریکا ترامپ را به باد انتقاد گرفتند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، گفت سخنان ترامپ حاوی اطلاعات غلط و گمراه کننده بود.
از سراسر گیتی،
رئیس جمهور در پیامی به مراسم بزرگ داشت آیت الله جوادی آملی اعلام کرد بی تردید ژرفایی اندیشه، جامع نگری و خضوع کم نظیر آیت الله العظما جوادی آملی زمین ساز بستر رشد و اعتلاء فرهنگ اسلامی و ایرانی است.
وزیر صنعت از افزایش تولید روزانه خودرو خبر داد. رضا رحمانی تاکید کرد در صنعت خودروسازی و قطعه سازی قراردادها باید به بی تنظیم شود که حقوق مصرف کننده پایمال نشود.
و گروهی از فعالان ضد جنگ با تجمع مقابل منزل مسکونی جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، احضار وی را به دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار شدند.
سلام، شبتان بخیر. لیگ برتر فوتبال با ورود پرگل پرسپولیس و تراکتورسازی و صعود شاگردان برانکو به صدر جدول ادامه یافت. در سومین روز از هفته 16 رقابت‌ها پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با 2 تیم مدعی پدیده شهر خودرو مشهد را شکست داد و با 34 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. پدیده هم با همان 31 امتیاز در ردی سوم جای گرفت. علی پور در دقیقه 24 از روی نقطه پنالتی و سیامک نعمتی در دقیقه 32 گلزنان پرسپولیس در این بازی حساس بودند. در دیگر دیدار امروز تیم تراکتورسازی تبریز با 3 مهمانش نفت مسجد سلیمان را با باخت بدرقه کرد و با 29 امتیاز در رده 4 جدول باقی ماند. در این بازی اشکان دژاگه، یوکیا سوگیتا و سید محمد حسینی بازیکن حریف برای تیم تبریزی گلزنی کردند و نخستین برد جورج لیکنز با تراکتورسازی در یک مسابقه رسمی را رقم زدند. در آخرین بازی این هفته نیز فردا ساعت 15:45 دقیقه پیکان و استقلال تهران در ورزشگاه قدس با داوری سید وحید کاظمی برابر هم قرار می‌گیرند. لیگ برتر والیبال ایران با برتری شهرداری ورامین برابر پیکان و پیروزی تیم‌های سایپا، فولاد و شهرداری گنبد پیگیری شد. در هفته 23 رقابت‌ها تیم صدرنشین شهرداری ورامین در دیداری سخت با نتیجه 3-2 بر پیکان نزدیک‌ترین تعقیب کننده‌اش در جدول پیروز شد. سایپای تهران 3-2 از صد پیام مشهد گذشت. شهرداری ارومیه 3-0 عقابنه ها جارا شکست داد. شهرداری گنبد با همین نتیجه بر کاله آمل غلبه کرد. فولاد سیجان 3-0 شهرمند دراک را از پیش برداشت و شهرداری تیز در 3-0 بر دورنای ارومیه پیروز شد.
امشب و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت و تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور روند افزایش دما رخ میده و طی امشب و فردا در مناطق مثل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، شرق کرمان و جنوب شرق هرمزگان نیز به سبب وزش با شدید احتمال خیزش گرد و خاک وجود داره و روز جمعه با ورود سامانه بارشی که از غرب و شمال غرب وارد کشور خواهد شد، بارش‌ها شروع میشه از اون مناطق به شکل و باران خواهد بود. به تدریج دیگه گستره بارش ها به دامنه های زاگرس، همچنین سواحل غربی دریای خزر و استان های مثل زنجان، قزوین، البرز و تهران کشیده خواهد شد. بنابراین روز جمعه در استان های ایلام، لرستان، غرب چهارمحال و بختیاری، شمال خوزستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی بارش باران و برف رو پیش بینی کردیم. روز شنبه بارش برف و باران همراه با وزش باد شدید رو در استان های آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همچنین کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، اصفهان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکلو و رحمت، فارس، خوزستان، غرب استان کرمان خواهیم داشت و در اسبوشه هم بارش باران و گاهی وزش باد شدید. تهران هم طی امشب آسمان صاف خواهد داشت همراه با غبار محلی. فردا حداکثر دما در تهران 11 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دما نیز فردا صبح 1 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
و اینکه از آن صبح به افق تهران فردا ساعت 5:35 و طلوع آفتاب ساعت 7 بامداد است. متشکرم از توجه شما. شب بخیر و خدا نگهدارتان.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای
حقوق ملت فلسطین.
سعی دیگه برنامه ما
و سلام علیکم.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
شبتون بخیر دوستان عزیز. حفظ فاصله خودروی ما با خودروهای عقبی و جلویی باعث ترافیکی آرام و روان میشه. اگر در ترافیک سنگین و از داخل خودرو شنونده رادیو ایران هستید، دعوت میکنیم که حتما نکات ایمنی رو رعایت کنید.
از هر ماها دیگه مشغول زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون رو دارن از چیزی منحرف میکنن،
اسلامو دارن یه چیزی پر.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم شنوندگان محترم رادیو ایران. به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. انقلاب اسلامی ایران از جنبه‌های مختلفی تا کنون مورد بررسی قرار گرفته و امروز و امشب میخوایم نگاهی داشته باشیم به ابعاد جنگ روانی رسانه‌های بیگانه علیه انقلاب ایران. لطفاً با ما همراه باشید. مهمترین جلوه رسانه انقلاب پوشش خبری راهپیمایی 22 بهمن. هر سال صدها خبرنگار به ایران میان و میدونید که برای لنز دوربین اونها و میکروفونهاشون خیلی مهمه که چه تعداد جمعیت به خیابانها میان و در شعارهاشون چه میگن. ابتدا همکارم نگاهی انداخته به راهپیمایی سال گذشته.
سال گذشته 39 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و 125 تا خبرنگار و عوامل خبری از 71 رسانه منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته به 24 کشور جهان توی مسیرهای راهپیمایی و میدان آزادی پوشش خبری دادند. شبکه‌های مختلف فرانسه با بیان اینکه میلیون‌ها ایرانی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامیشون رو جشن گرفتن، این حضور رو لبیک به دعوت مقام معظم رهبری ایران عنوان کردند.
In fact, the supreme leader of this country, Ayatollah Khamenei, he told people to come out here today in force and give Donald Trump an answer. And that's
این جشن راهپیمایی همیشه بزرگ و پرشور بوده، اما امسال حتی از سالهای دیگر هم پرشورتر و بزرگتر بود. به دو دلیل: یکی اینکه رهبر ایران به مردم گفته به ترامپ پاسخ بدهند، دوم اینکه اینجا خیلی از مردم از تحریم‌های چند روز گذشته آمریکا علیه ایران خشمگینند.
توی رسانه‌های دیگه کشورهای اروپای غربی هم این راهپیمایی به طور ویژه‌ای بازتاب گسترده داشت، هرچند که به رسانه‌ها سعی کردند که حضور میلیونی مردم ایران و 100 هزار نفری عنوان کنند. This is CNN.
Donald Trump in Iran.
این صدایی که شنیدید صدای خبرنگار CNN بود که از خیابونای تهران گزارش داد. شبکه خبری ABC News آمریکا گزارش داد.
This is NBC News special report.
ایرانی ها تنها چند هفته پس از وقوع برخی اختشاشات در این کشور، خیابان ها را به مناسبت 39 سالگرد پیروزی انقلاب به لرزه درآوردند.
رسانه های آمریکایی اعلام کردند هزاران نفر توی ایران علیه رئیس جمهور آمریکا تظاهرات کردند. بعضی رسانه های آمریکایی هم ترجیح دادن که سکوت کنن و چیزی از این اتفاق پرشور نگن تا مثل همیشه با تحریف واقعیت ها دشمنی خودشون رو با انقلاب اسلامی نشون بدن. اما حضور میلیونی مردم توی راهپیمایی 22 بهمن توی رسانه‌های روسیه بازتاب گسترده‌ای داشت. شبکه تلویزیونی راشا توده روسیه حضور حماسی مردم تو جشن 39مین سالگرد پیروزی انقلاب رو به صورت زنده پوشش داد. بشنوید از رسانه‌های ترکیه که با انعکاس راهپیمایی گسترده مردم کشورمون به پایبندی مردم به انقلاب اسلامی تاکید کردند.
آزادی میدانından آمریکا و اسرائیل karşıtı sloganlar yükseldi.
آزادی میدان تکلم تکلم دلو.
میلیون ها نفر از مردم ایران در پرشکوه ترین این مراسم ها با در دست داشتن پلاکارت های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی از نخستین دقایق صبح در میدان آزادی تهران حضور یافتند.
پاسخ محکم مردم ایران به تهدیدات آمریکا تیتر روزنامه انقلاب هند بود. البته روزنامه انگلیسی زبان هندو هم راهپیمایی ایرانیان علیه ترامپ رو تیتر کرد. پایگاه اینترنتی خبری العهد لبنان حضور گسترده و میلیونی ملت ایران و طوفان انسانی توصیف کرد. بشنوید از بیروت.
ملت ایران ثابت کرده در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نمی آورد. ایرانی ها با لبیگویی به ندای رهبری خود بار دیگر بر این وحدت و اقتدار تأکید کردند.
اما جنگ روانی که این چند ساله در فضای مجازی راه افتاده و تمرکزش بر سیاه نمایی و دلسردیه، جریان کاملا متضاد با شفاف سازی مورد نظر مردمه. در روزهای خاص مثلا 22 بهمن این جنگ روانی بیشتر هم میشه. همکارم نگاهی داشته به تاریخ این جنگ روانی. 40 سال است که ما راهپیمایی داریم و همینقدر هم حمله رسانه‌ای. با هم این آیتم تاریخی متفاوت رو بشنویم.
در این 40 ساله هر راهپیمایی 22 بهمن برای خودش ماجرایی داشته. از رادیوهای بیگانه دهه 60 بشنوید.
این بار اراده ملی بران تعلق گرفته است که در روزهای 21 و 22 بهمن با تحصن خارجی حکس و تنهای رژیم خمینی را به قاطعانه ترین وجه به جهانیان نشان دهد و تظاهرات فرمایشی خمینی را بی تماشاچی بگذارد.
به مناسبت روز 22 بهمن، سال روز روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، رضا پهلوی و شاهپور بختیار پیام‌هایی فرستادند.
22 بهمن در واقع روز عزای ملی است.
این روند تکراری تقریباً هر سال انجام شده است در دهه 70 و 25 سالگی انقلاب.
امروز به همین مناسبت در پایان 10 روز مراسم ویژه ربع قرن انقلاب اسلامی،
مراسم 25مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران،
حکومت اسلامی امروز در حالی 25مین سال روز روی کار آمدن خود را مورد یادآوری قرار داد که یکی از بزرگترین نزاع‌های سیاسی میان دو جناح رقیب را پشت سر نهاد.
رادیو اسرائیل اصرار دارد بگوید شور انقلابی تمام شده است. 20 سال قبل، سال 1378،
در ایران امروز التهاب انقلابی تا حدود زیادی فرو نشسته است. آتش به زندگی در ایرانیان شدت گرفته و آنان می‌خواهند شیوه شهید پروری را کنار گذارند. ایران به آهستگی از انقلاب دور می شود.
ذهن برخی مخاطبان این رسانه ها آنقدر از فضا ایران دور است که دروغ های بزرگ را هم راحت مطرح می کنند.
تعدادی شرکت کنندگان در تظاهرات امروز تهران بین 300 تا 400 هزار نفر تخمین زده شده است.
بسیار کمتر از سالهای پیش بود و حتی نتوانست میدان آزادی شهیاد پیشین را به طور کامل پر کند.
سانسور شدید راهپیمایی 22 بهمن هر سال تکرار می شود، اما روز بعد در 23 بهمن هر سال تحلیل های عجیب و غریب آنها هم شروع می شود. گاهی می گویند هیچ پیام خاصی از راهپیمایی نگرفت.
چنین حرکات سمبولیکی چندان قابل اتکا نیست و می تواند گمراه کننده باشد.
در سالهای اخیر همین جنگ روانی ادامه داشته است. آنها هیچگاه در کلامشان از جمعیت میلیونی مردم استفاده نکردند. حد اکثر کلمه‌ای که به کار بردند جمعیت بزرگ بوده.
در تهران جمعیت بزرگی در اطراف میدان آزادی به سخنان حسن روحانی گوش کردند.
معمولاً حاشیه‌های راهپیمایی 22 بهمن برایشان مهمتر هم بوده است و حضور مردم ایران را در کلمه طرفدار حکومت خلاصه کردند.
22 بهمن دیگر به دعوت نهادهای حکومتی و دولتی
به خیابان آمدند.
به روش‌های گوناگون، حالا یا ساماندهی بکنه یا پوشش تصویری مناسب داشته باشه یا تبلیغ وسیع دربارش داشته باشه و بزرگنمایی بکنه.
مراسم 22 بهمن بدون حاشیه نبوده. هر سال افرادی با ظاهرهای عجیب مراسم سالگرد انقلاب را کما بیش شبیه به کارنوال می‌کنند.
از آن سو با شگرد‌های خاص همیشه یک تحلیل تکراری را ارائه کردند. مردم دیگر انقلاب را نمی‌خواهند.
آن هم در شرایطی که از یک سو سران نظام جمهوری اسلامی همچنان تمام قد از انقلاب و نتایج آن دفاع می‌کنند و در آن سوی ماجرا گروه قابل ملاحظه‌ای از ایرانیان یا از اساس با این انقلاب مخالف شدند یا دست کم منتقد جدی بقای پس از آن هستند.
بی بی سی می‌گوید جمهوری اسلامی در وضع بدی قرار دارد. شگردی که 40 سال است استفاده می‌شود.
مراسم امسال به خاطر اعتراض‌های گسترده اخیر برای مقام‌های ایران با اهمیت تر از سال‌های گذشته بود.
خیلی کوتاه می‌گم ایران با بحران‌های خیلی متعددی روبرو است. بحران‌هایی که موجودیت ایران رو تهدید می‌کنه.
آنچه رسانه‌های بیگانه از راهپیمایی 22 بهمن گزارش دادند، یک برنامه کینه‌ورزانه بود با اهدافی از پیش تعیین شده. قطعاً رسانه این روزها خط مقدم مبارزه با دشمن است. در یک جنگ روانی ملایم و البته چراغ خاموش، جایی که باید با دقت بیشتری عمل کنیم.
یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب ما که عامل اصلی پیروزی هم شد، مردمی بودن همه ی حرکت‌های سیاسی بود. وقتی اراده جمعی درباره یک موضوع شکل می‌گرفت، هیچ قدرتی در نظام پهلوی و حتی خارج از مرزها نمیتونست جلوی اون رو بگیره. الان هم موج‌های میلیونی مردم موتور پیشبرنده انقلاب هستن. هیچ کس نمیتونه تأثیر انتخابات‌های پرشور و راهپیمایی‌های عظیم رو در کشور ما انکار کنه. همکارم نگاهی داشته به ریشه‌های فکری این مسئله. لطفاً بشنوید.
وقتی سپهر اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه را مرور می کنیم، به این نکته می رسیم که همه فعالیت های سیاسی و اجتماعی باید به سمتی برود که کلیت ساختار جمهوری اسلامی را حفظ کند و ارتقا دهد. این مهمترین اصل است
و این یک تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام. امروز ایجاد اختلاف، هر اختلافی باشد و کارهایی که اختلاف انگیز است، هر کاری باشد و با هر اسمی باشد، این مضر به اسلام است و مضر به انقلاب است.
آنچه که در اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه مطرح شده، رضایت و پسند مردم که در نهایت به پویایی جامعه کمک می کند.
از این جهت ما هممون و شما آقایون همه و اونهایی که باید کوشش بکنیم که رضایت مردم را جلب بکنیم. در همه عمر شما باید کوشش کنید که این چیزی که الان در ذهن مردم هست که دولت را از خودشون میدونند، این از دل اونها بیرون نرد. یعنی شما در طول خدمتی که انجام میدید، خدای تبارک و تعالی را در نظر داشته باشید. شما مسئول هستید پیش خدا، فردا از شما سوال میشد.
مشارکت بالا و آگاهانه همیشه فرصت بوده و قدرت حاکمیت ایران را در عرصه های جهانی هم بالا برده است.
این که جوانان کشور در ورود در میدان های گوناگون این شجاعت و اخلاص را نشان میدن، این ناشی از مردم سالاری دینی است. این را باید خیلی قدر بدانیم. هرچه پرشورتر باشد عظمت ملت ایران، بیشتر در چشم مخالفان دشمنانش دیده خواهد شد، برای ملت ایران حرمت بیشتری خواهند گذاشت. دوستان شما هم در دنیا خوشحال میشن
اما دوباره از فضای اندیشه سیاسی به حوزه رسانه برگردیم. سوال اصلی اینه که چه کسی تاریخ رو روایت خواهد کرد؟ با واقعی روبرو هستیم که 40 سال از اون گذشته و ریشه های شکل گیری انقلاب شاید به انقلاب مشروطه هم برگرده. راویان اصلی این اتفاقات دیگه در قید حیات نیستن و هرچه میگذره این تعداد سندهای دست اول کمتر هم میشه. این مستندسازی رسانه‌ایه که ذهن مردم ایران رو در سالها و دهه‌های بعد شکل خواهد داد. حالا جدال گسترده‌ای در این فضا شکل گرفته. گزارش همکارم رو در این باره بشنوید.
این را همه شنیدیم که دنیای امروز دنیای جنگ رسانه هاست. بسیاری از نبردها در ذهن مردم اتفاق می افتد زمانی که مشغول دریافت یک پیام رسانه‌ای هستند. یکی از این حوزه های نبرد رسانه‌ای مستندسازی است. شبکه های بیگانه فارسی زبان در چند سال گذشته انبوهی مستند علیه ایران ساختند. بی بی سی فارسی.
اما آیت الله خمینی دست کم 2 بار با رؤسای جمهوری آمریکا تماس مستقیم برقرار کرده بود.
تماس های پشت پرده، وعده های تو خالی، دوستی های مصلحتی با 2 رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، اسراری که حالا بعد از گذشت 50 قرن از آرشیو ملی ایالات متحده بیرون آمده.
استفاده از اسناد دروغ، شایعه و تحلیل های جانبدارانه از تاریخ معاصر برای ایجاد ذهنیت سازی در سیاست روزمره کشور. مستندی دیگر که سال گذشته پخش شد درباره رابطه ایران و امریکا.
حالا در بی بی سی فارسی مستند مهمانان ناخوانده تهران.
در پاییز 1322 چرچیل، روزولت و استالین به تهران آمدند تا درباره آینده جنگ تصمیم بگیرند.
همه تلاش این مستند ایجاد چهره مثبت از امریکا بود.
میگن که برداشت کلی اینه که سیاست آمریکا در اون زمان به نفع ایران بوده.
در این فضای جنگ رسانی مستندسازان جوان ایرانی هم برای پاسخ دادن به آنها وارد نبرد شدند. نقویان مستندساز.
چون در این 30-40 سال ما یه مقدار غفلت کردیم از پرداختن به مستندهای سیاسی و مستندهای تاریخ معاصر، ولی اینکه همین خلأ وجود داشت، برای همین بلافاصله بعد از اینکه 2-3 تا شبکه معارض ساخته شدن و دست گذاشتن رو همین نقطه، به شدت مخاطب گرفتن و تونستن به اهداف خودشون برسن و این کار رو روی مستندسازا سخت‌تر میکنه، به خاطر اینکه اینا تونستن الان که ما به اسناد و مدارک و جزئیات وقایع در ایران دسترسی داریم و میخوایم بهش بپردازیم، ما میشیم تحریف کننده وقایع. این در صورتی که داریم یک واقعه رو درست تعریف میکنیم. چرا؟ چون قبل از اون کارهای به شدت حرفه‌ای و که زودتر از ما انجام دادن.
روایتگری تاریخ به نفع امروز، تلاشی که شبکه مناطو برای بزک کردن چهره رژیم پهلوی انجام داد در چندین مستند سیاسی.
نیمه دوم سلطنت او دوره ثبات است. شاه در اوج قدرت است و ایران دوره ای از شکوفایی اقتصادی را سری کرده.
در دهه 40 خورشیدی برنامه های عمرانی مختلفی به اجرا در می آید و ایران در مسیر رشد و پیشرفت و توسعه قرار می گیرد.
کار آن مستندها تا آنجا بالا گرفت که شاه را حامی ملی کردن صنعت نفت نشان داده بودند.
علازت در زمان ملی شدن نفت واقعا پشتیبان بودن، پشتیبان دکتر مصدق و حتی پشتیبانی میکردن از دکتر مصدق در برابر خارجی ها و داخلی هایی که مخالف ملی شدن صنعت نفت بودن. معتقد بودن که واقعا صنعت نفت باید به دست دکتر مصدق ملی بشه.
خوشبختانه در داخل کشور نسل جدید جوانهای انقلابی در حوزه مستندسازی بسیار فعال هستند. اسلامزاده مستندساز.
ما 640 نفر مستندساز داریم که حداقل یک کار ساختن، ولی این خودش یه رکورده و نشون میده که یه لشکر دوربین به دست هست که تو اقصا نقاط دنیا با هزینه‌های خیلی کم و داخل دارن کار میکنند و باید به اینا اعتماد بشه به نظر من.
اما مرحله مهمی که هنوز با آن نیاز جدی داریم پخش درست مستندها در جامعه است تا طیف وسیعی از افکار عمومی درگیر آن شوند و حقیقت تاریخ معاصر دیده شود. یزدی از مستندسازان کشور.
به لحاظ تولید ما به نظرم الان به یه تعادل خیلی خوبی رسیدیم. یعنی اگه شما بخواید بگید ما مشکل مستندساز الان داریم، به نظرم اینطوری نیست. یعنی نه مشکل موضوع داریم نه مشکل مستندساز داریم و مشکل پخشه. این که بالاخره درهای آرشیو باز شده، این اتفاقای خیلی خوبیه. بیشتر رو پخش متمرکز بشیم. بحث پخش به نظرم خیلی جدیه.
به نظر میرسد قسمت عمده ای از افکار مخاطبان در قالب مستند شکل میگیرد، حوزه ای که حرف برای گفتن بسیار دارد.
بله، موضوع مستندسازی موضوع کلن خیلی مهمیه، میشه ساعت‌ها درباره صحبت کرد و حتی فراتر رفت، درباره مثلا سینمای تاریخی و تأثیرش روی آینده انقلاب هم حرف زد، اما خب بالاخره زمان ما هم محدوده. در اینجا همکارانم با دو خبرنگار خارجی که در ایران هستن و راهپیمایی سال گذشته رو پوشش دادن گفتگو کردن. خیلی کوتاه تل اونها رو از حضور مردم ایران بشنویم به عنوان یک مخاطب غیر ایرانی که بسیار نظر من جالب توجهه. اول دزید وحیدی، خبرنگار شبکه العراقیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده درید وحیدی هستم، خبرنگار شبکه دولتی عراق العراقیه هستم. در ابتدا سلامی تقدیم کنم خدمت شما و شنوندگان و همراهان گرامی. در واقع آنچه شاهد آن بودم توصیفی کمتر از یک حماسه بزرگ و یک پیروزی برای نظام ارزشمند مردم سالار نمیتوانم برای آن نامی به جز این بنهم. آنچه جلب توجه میکرد در این و جلب توجه میکرد برای همگان در واقع حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در یک مسیر، مسیری که از میدان انقلاب و نقاط مختلف به سمت یک جایگاهی به سمت یک نقطه از تهران در آن به نام میدان آزادی در آن تجمع میکردن مقامات ارشد نظام در میان مردم. یعنی اگر از یک نگاه به این راهپیمایی میخوام ببینیم، این یک امر داخلی نیست، فقط مربوط به جوانان و یا به یک قشر خاصی نیست. این نظریه خودم که غربی ها نسبت به حضور تک تک مردم ایران، چه جوانان باشد، چه قشر زنان، چه قشر چه پیر مردها در این راهپیمایی واکنش داد. به نظر بنده در پایان، یعنی راهپیمایی روز 22 بهمن به عنوان یک روز بیاد ماندنی همیشه در خاطرم و در خاطر تمام کسایی که در این راهپیمایی حضور داشتن و این عکس زیبای حضور مردم در آنجا به جهانیان و بالخصوص به ملت‌های خودمون عرضه کردیم.
حازن کلاس، خبرنگار المیادین، هم شاهد راهپیمایی بزرگ ایران در 22 بهمن سال گذشته بوده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. بنده حازم الکلاس هستم، خبرنگار شبکه المیادین لبنان. این میتونیم بگیم که واقعا جدید نیست. ما با شناختی که داریم و پوششی که همیشه انجام میدیم از این مراسم، به حالا سالهای متوالی ما این پوشش رو انجام میدیم از مراسم 22 بهمن و شاید به اصطلاح میگن نسل سوم و حتی شاید نسل چهارم انقلاب هستن، در واقع حضور پررنگتری شاهد هستیم از اونا. و اینکه به هر حال اضافه بر اون که شعارها و آرمانهای انقلاب در بین مردم هنوز هست، برای جوانهای ایرانی ما میبینیم تو خیابونها، حالا نه فقط تو 22 بهمن، حتی تو روزهای معمولی بعضی وقتا ما راجع به یه سری مسائل که مربوط به خاورمیانه هست میریم نظر مردم معمولی تو خیابون میپرسیم، تو هر میدونی، تو هر خیابونی، از جواباشون برای ما جالب هست. به هر حال درک سیاسی و
خب 5 روز دیگه دوباره 22 بهمنه و دوباره حضور مردم ایران. تصاویری که از این حضور میلیونی به جهان مخابره میشه بهترین عامل جلوگیری از نفوذ دشمنه. انرژی عظیمی که میتونه سرافرازی ایران عزیز رو افزایش بده. امیدوارم صداقت رسانه‌های خبری در پوشش اون این بار بیشتر باشه. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. آرزو میکنم که پایان هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما همان عزیزم.
انقلاب تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
استقلال آزادی جمهوری اسلامی. خب 5 روز دیگه دوباره 22 بهمنه و دوباره حضور مردم ایران. تصاویری که از این حضور میلیونی به جهان مخابره میشه بهترین عامل جلوگیری از نفوذ دشمنه. انرژی عظیمی که میتونه سرافرازی ایران عزیز رو افزایش بده. امیدوارم رسانه‌های خبری در پوشش اون این بار بیشتر باشه. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. آرزو می‌کنم که پایان هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما هم وطنان عزیز.